قاطرچی قبل از بانگ خروس آمد. سوار بر قاطر شده به راه افتادم. اگر اشتباه نکنم زوربا در نقطه ای در همان حوالی پنهان شده بود و در لحظه عزیمت مرا نظاره می کرد. او حتی پیش نیامد تا مراسم عادی و معمولی تودی را انجام دهیم. الفاظ عادی خداحافظی را بر زبان جاری کنیم. دست به هم بدهیم، دستمال ها را به حرکت درآوریم و عهد و میثاق خود را تجدید بنماییم. زیرا می دانست هر دو اسیر غم و درد خواهیم شد و سرشک از دیده فرو خواهیم بارید. به صراحت و سادگی ضربه شمشیری از هم جدا شدیم. در کاندیا تلگرافی به دستم رسید. با دستهایی لرزان آن را گرفتم. قبل از باز کردن پاکت مدتی خیره بر آن نگاه کردم. می دانستم در آن چه نوشته. با قاطعیت کامل از تعداد کلمات و حتی از تعداد حروف آن با خبر بودم. دلم می‌خواست بدون گشودن آن را پاره کنم، در حالی که می‌دانستم در آن چه نوشته شده دیگر خواندن آن چه لزومی داشت. ولی دریغا که انسان حتی به روح خود اعتماد و اطمینان ندارد. منطق آن دکاندار جاودانی روح را ریشخند می‌کند، درست به همان نحو که ما به کارهای جادوگران و پیر زنان اهل سحر و جادو یا به پیر عجوزه‌های غریب و عجیب می‌خندیم. لاجرم پاکت را گشودم. از تفلیس مخابره شده بود. لحظه چند نوشته های متن تلگراف در برابرم به رقص درآمد. حتی یک کلمه از آن برایم قابل تشخیص و درک نبود. به تدریج کلمات دست از رقص کشیده به حال ایست و سکون درآمدند و من به خواندن کلمات پرداختم. اینک متن تلگراف. دیروز بعد از ظهر استاوریدکی به مرض ذات‌الریه جان سپرد. 5 سال گذشت. 5 سال آمیخته با ترس و وحشت. 5 سالی که در طی آن زمان سرعت می گرفت. مرزهای جغرافیایی نیز در این رقص شرکت می کردند. و مرزهای کشورها نظیر آکاردئونی منقبض و منبسط می شدند. طوفان من و زوربا را هر یک به سوی افکنده بود. گرچه در طی 3 سال اول گاه گاه کارتی از وی دریافت می کردم. اولین کارت از جامعه کوه آتوس بود. برکارت تصویری از مریم، نگهبان درها و چشمان درشت محزون و چانه قوی و مصمم و پر اراده‌اش دیده می شد. در زیر تمثال مریم، زوربا با قلم تیز و درشت خود که طبق روال معمول وی کاغذ را سوراخ می کرد، این عبارت را نوشته بود. ارباب، در اینجا هیچ امیدی به کسب و کار نیست. راهب‌های صومعه‌های این محل از آب هم کره می گیرند. عزم دارم اینجا را ترک کنم. چند روز بعد کارت دیگری از وی رسید بدین مضمون. چون دیگر نمی توانستم مانند سیرک بازان قفس توتی را به دست گرفته از این صومعه به آن صومعه بروم، لاجرم توتی را به یکی از راهبان دلغک هدیه کردم. این راهب به کلاغی آموخته بود که به خوبی کلمات کری الیزان را ادا کند. کلاغ کاملا شبیه راهبی سرود مذهبی می خواند. از شنیدن صدای آن انسان چندشش می شود. به زودی به توتی هم سرودهای مذهبی را خواهد آموخت. راستی را که این بیچاره توتی در عمرش چه مناظری دیده است و اکنون باید نقش پدری مقدس را ایفا کند. سلامتی تو را آرزومندم، پدر الکسیوس زاهد خلوت نشین. بعد از 6 ماه یا 7 ماه کارت دیگری از وی داشتم که از رومانی پست شده بود. بر کارت عکس زنی بسیار چاق، فربه و تنومند دیده می شد که لباسی دکولته در بر داشت. نوشته زوربا به این شرح بود. من هنوز زنده ام. مامالیگا می خورم و ودکا می آشامم. اینجا در معادن نفت کار می کنم. سر و پایم کثیف است و مانند موش فاضلاب بدبو. ولی خب این که اهمیتی ندارد. در اینجا هرچه دلت بخواهد و از هر نوع فراوان است. برای آدم کلاش و حقه‌ای مثل من بهشت روی زمین است. متوجه هستی ارباب؟ زندگی بسیار عالی دارم. پر است از شیرینی و شیرین سخنان. خدا را شکر سلامتی تو را خواست دارم. الکسیس زوربسکو، موش فاضلاب. 2 سال دیگر سپری شد. کارتی از زوربا دریافت کردم که از سربیه نوشته بود. اینک مضمون کارت. هنوز زنده هستم. در اینجا سرمایه دوزخی حکم فرماست. زمهریر واقعی است. مجبور شدم ازدواج کنم. کارت را پشت و رو کن، عکسش را خواهی دید. یک جنس ماده ظریف و بسیار عالی است.
قسمت میانی بدنش اندکی بزرگ و چاق شده. علت این است که مشغول ساختن یک زوربای کوچولو برای من است. من هم در عکس در کنارش ایستادم. لباسی را که به من هدیه کردی در بردارم. حلقه ازدواجی که بر دستم است همان حلقه ای است که بوبولینای پیر بیچاره داده بود. در این دنیا هیچ چیز محال نیست. خداوند روحش را قرین رحمت فرماید. باری، اسم یکی لیوباست. کت یقه پوستی که بر تن دارم جزئی از جهیزیه زنم است. علاوه بر آن یک مادیان و هفت رأس خوک هم با خود همراه آورد. میبینی ارباب، خودش ثروتی است. دو بچه از ازدواج اولش دارد. فراموش کردم بگویم که بیوه است. معدن مسی در کوهستان نزدیک اینجا کشف کرده، موفق شدم سرمایه‌دار دیگری را به دام اندازم و زندگی راحتی برای خود فراهم سازم. اکنون مانند یک پاشا زندگی می‌کنم. سلامتی تو را خواست دارم. الکسیس زوربیک، بیوه سابق. در پشت کارت عکسی از زوربا در نهایت شیکی و وقار نظیر یک تازه داماد دیده می‌شد با کلاهی پوستی، پالتوی نو و بلند و عصایی سبک مطابق مد روز. زن زیبای اسلاوی که بیش از 25 سال نداشت به بازویش تکیه کرده بود. مادیانی بود اصیل با کپل پهن، هیکلی وسوسه انگیز و نگاهی شیطنت آمیز. زن چکمه بلندی برپا داشت و بر سینه‌اش پستانهای بزرگی دیده می شد. در زیر عکس جمله دیگری از زوربا نقش بسته بود بدین شهر. من به آن سرگرمی پایان ناپذیرم. این بار اسمش لیوباست. در سراسر این سالها من نیز سفرها کردم و سرگرمی‌ها و مشغولیات بسیار داشتم، ولی نه بر سینه هیچ کدام پستان‌های بزرگی دیده می‌شد، نه کت یقه پوستی به من می‌دادند و نه برایم مادیان و خوک می‌آوردند. روزی در برلین تلگرافی به این شهر به دستم رسید. سنگ سبز بسیار زیبایی یافتم. فوری بیا، زوربا. زمان قحطی بود. در آلمان قحط و قلا به اوج خود رسیده بود. مارک چنان بی‌ارزش شده بود که حتی برای خرید جزئی ترین چیزی نظیر تمبر پست می‌بایست میلیون‌ها مارک در صندوقی با خود حمل کرد. آثار قحطی و سرما همه جا به چشم می‌خورد. لباس‌ها همه مندرس و کفش‌ها سوراخ سوراخ بود. گونه‌های گلگون آلمانی‌ها اینک مات و پرید رنگ شده بود. اگر ملایم‌ترین نسیمی می‌وزید، مردم نظیر برگ درختان در برابر باد خزان در خیابان‌ها نقش بر زمین می‌شدند. مادرها به اطفال خود تکهی چرم می دادن تا کودک به جود و دست از گریه بکشد. شبگیر مأموران پلیس بر پل روی رودخانه نگهبانی می کردن تا مانع از این شوند که زنان گرسنه خود را در حالی که کودکی در آغوش دارند به رودخانه بیفکنند و بدین وضع دلخراش خود را از فشار گرسنگی آسوده سازند. زمستان بود و برف می بارید. در اتاق مجاور اتاق من یک پروفسور آلمانی زندگی می کرد که متخصص زبانهای شرقی بود. وی معمولاً قلمویی بر دست می گرفت و می کوشید تا بنابر مرسوم دشوار خاور دور عقاید کهنه چینی یا گفته های کنفوسیوس را استنساخ کند و بدین وسیله خود را گرم سازد. برای حصول این منظور می بایست نوک قلمو، آرنج کاتب و قلبش مثلثی تشکیل دهند. وی با رضایت خاطر به من چنین می گفت. پس از چند دقیقه عرق از بدنم سرازیر می شود و بدین نحو خود را گرم می کنم. در بحبوحه چنین روزهای سختی بود که تلگراف زوربا به دستم رسید. نخست سخت برآشفتم. میلیون ها افراد بشر غرق در بینوایی و محرومیت بودند و حتی تکه نان خشک به دستشان نمی رسید تا با آن سد جو کنند. و اینک زوربا پاشا تلگرافی برایم فرستاده تا هزاران کیلومتر را بپیمایم و به دیدن سنگ سبز زیبایی بشتابم. مرد شوران زیبایی را ببرم. آن زیبایی نه دل دارد نه ذره‌ای توجه به رنج و آلام بشری. اما به زودی از فکر و نظر خود منصرف شدم. خشم درون فرو نشست و متوجه شدم که قلبم در برابر درخواست زوربا با اینکه درخواستی غیر انسانی بود واکنشی نشان می دهد. پرندهی وحشی در اندرون وجودم بال می زد و از من می خواست تا دعوت زوربا را اجابت کنم و به نزدش بروم. ولی نرفتم. بار دیگر متوجه شدم که شهامت این کار را ندارم. به فرمان آن ندای آسمانی و وحی درونی تسلیم نشدم. از ارتکاب کاری بی‌معنی و نجیبانه ولی دور از عاطفه انسانی چشم پوشیدم. به نوای معتدل و خونسرد و انسانی منطق گوش فرا دادم. لاجرم قلم برداشتم و علت نرفتن خود را برایش توضیح دادم.
پس از چند روزی زوربا چنین جواب داد. ارباب ببخشی ها، اگر اجازه بدهی بگویم که تو یک قلم پرداز هستی. ای روح بی نوا و درمانده، تو هم مسلماً در عمرت یک بار سنگ سبز زیبایی را دیده ای. آیا چنین نیست؟ به خدا گاهی که کاری ندارم از خود میپرسم آیا جهنمی وجود دارد یا نه؟ اما دیروز هنگامی که نامه تو رسید گفتم مسلماً جهنمی وجود دارد، که لااقل تنی چند از این قلم پردازان مثل تو ارباب را در بر بگیرد. از آن پس دیگر زوربا برایم نامه‌ای ننوشت. حوادث وحشتناکتری باعث جدایی بیشتر ما شد. دنیا روز به روز چون موی زنگی آشفته و چون مردی مست متزلزل می شد. زمین دهان می گشود و دوستی ها و روابط شخصی را به کام خود فرو می کشید. من غالباً با دوستان خود درباره روح بزرگ زوربا گفتگو می کردم. ما رفتار آمیخته با غرور و اطمینان او و طاقت و تحملش را که قوی تر از منطق بود می ستودیم. این مرد تعلیم ندید و مکتب نرفته به کسب مراتبی معنوی و تعالی فکری نایل شده بود. به همین سبب مدام می گفتیم زوربا بزرگ مردی است. اگر پا را از این حد فراتر می گذاشت و به مدارج بالاتری ارتقا می یافت می گفتیم زوربا دیوانه است. بدین ترتیب زمان می گذشت در حالی که سم شیرین خاطره ها آن را زهرآلود می ساخت. سایه دیگر، سایه دوست من نیز در کار بود که بر ظلمت روحم می افزود. به علاوه، سایه اخیر هیچگاه از خاطرم دور نمی شد، زیرا این من بودم که نمی خواستم ترکش کنم. اما از این سایه هیچگاه با کسان سخنی به میان نمی آوردم. با او در خلوت به سخن می نشستم و به کمک آن با مرگ آشتی می کردم. من پلی مخفی برای رسیدن به آن سو داشتم. هنگامی که روح دوستم از پل می گذشت احساس کردم که خسته و پریده رنگ است. به علاوه چنان نزار و نحیف بود که نتوانست دستم را بفشارد. گاهی با ترس و لرز چنین می اندیشیدم که سایه دوستم بر زمین فرصت آن را نداشته است که بردگی جسم را به آزادی تبدیل کند یا روح خود را بس دهد و تقویت کند تا اینکه دچار هراس نشود و در لحظه نهایی مرگ خود را نبازد. باز فکر می کردم که شاید نتوانسته بود آنچه را در وجودش جاودانی شدنی بود جاودانی سازد. با این حال گاه گاه قوی تر به نظر می رسید. آیا واقعا نیرومند بود یا طرز تفکر من نسبت به او بود که بدین سان جلوه‌اش می داد؟ در مواقعی چنین که او را می دیدم جوان و سخت گیر می نمود. حتی صدای پاهایش را روی پله ها می شنیدم. در زمستانی تک و تنها برای زیارت به کوهستان انگادین رفته بودم. به خاطر دارم که سالها قبل من و دوستم به اتفاق زنی که هر دو نسبت به او مهر می‌ورزیدیم ساعات پر از نشاط و سروری را در اینجا گذرانیده و وجد و حالی کرده بودیم. در همان هتلی اقامت گزیدم که آن بار رفته بودیم. من در خواب بودم. نور ماه از پنجره باز به درون اتاق می‌تابید. و من احساس کردم که روح کوهستان درختان کاج مستور از برف و شب آبی رنگ در وجودم حلول می کند. احساس آرامشی غیر قابل توصیف می کردم. چنین می نمود که خواب دریاییست ژرف، آرام و شفاف که من در اعماق آن شاد و مسرور و بی حرکت آرامیدم. لکن حواسم چنان هماهنگ، دقیق و هوشیار بود که اگر قایقی از ارتفاع چند هزار فزام در بالای سرم می گذشت بدنم مجروح می شد. ناگاه احساس کردم که سایه‌ای به رویم افتاده است. به خوبی می دانستم سایه از کیست. افسوس کنان گفت خوابیده ای؟ با همان لحن پاسخ دادم تا مرا به انتظار گذاشتی و نیامدی. ماه هاست که صدایت را نشنیدم. کجا بودی و چه می کردی؟ من همیشه با تو بودم ولی تو مرا از یاد بردی. از طرفی من که همیشه نیروی آن را ندارم که صدایت بزنم و از طرف دیگر تو میکوشی تا ترکم گویی. پرتو مهتاب نیز مانند درختان مستور از برف و زندگی بر روی زمین زیبا و دلنگیز است. ولی به خاطر خدا مرا از یاد مبر. گفتم من تو را فراموش نمی کنم. تو خود بر این نکته به خوبی وقوف داری. پس از آنکه مرا ترک کردی در روزهای نخستین بی اراده ساعتها در کوه ساران می دویدم تا بدن خود را خسته کنم و شب دیده بر هم نهم. ولی چه شبها را که با فکر تو به صبح رسانیدم. حتی برای اینکه احساساتم را بنمایم اشعاری سرودم اما اشعاری مصیبت بار بودند و نمی توانستند آلامم را برطرف سازند. مطلع یکی از آنها چنین است. وقتی که همراه با خاران در آن مسیر ناهموار قدم گذاشتی، ظرافت اندام و هیکل رشیدت را ستودم. مانند دو اردک وحشی بودید که سپید دم بیدار و دور می شوند. در قطعه ناتمام دیگری چنین سرودم. ای دوست محبوب، دندانهایت را تا می توانی بر هم بفشار، مبادا روحت از قالب تن بدرآید. لبخند تلخی بر لبانش نقش بست، روی صورتم خم شد و من از سیمای رنگ پریده او بر خود لرزیدم. مدتی مدید به من خیره شد، ولی نه با چشم، بلکه با حدقه هایی که روزگاری چشمی در آنها قرار داشت، اما اکنون به جای چشم، خاک آنها را پار کرده بود. زیر لب گفتم، به چه فکر میکنی؟ چرا سخنی نمیگویی؟ بار دیگر صدایش شبیه آهی شد که از دور دست به گوش برسد. گفت، از این روحی که روزگاری دنیا برایش کوچک می نمود، اکنون چه باقی مانده است؟ تنها چند بیت شعر از دیگران، آن هم ابیاتی پراکنده و دست پا شکسته که حتی از آن نمی توان یک رباعی کامل درست کرد. من مرتباً به زمین می آیم و باز می گردم. به دیدار کسانی می روم که برایم عزیز بودند، ولی آنان قلب خود را بر من نمی گشایند. دلها از سنگ و گل است. به کجا می توانم وارد شوم و چگونه می توانم به زندگی بازگردم؟ همچون سگی که گرداگرد خانه‌ای که کلیه درها و پنجره‌هایش بسته است به چرخت، من هم در دایره‌ای سرگشته و حیران می‌چرخم. آه، ای کاش می‌توانستم آزادانه زندگی کنم، نه اینکه مجبور باشم چون مردی غریق که بر هر چیز متشبث می‌شود به بدن‌های گرم و زنده شماها چنگ بزنم. اشک از حدقه‌هایش سرازیر شد. خاک تبدیل به گل گشت. ولی به زودی صدایش قوی تر شد و به سخنان خود چنین افزود. بزرگترین حظ و سروری که تو در عمرم به من بخشیده ای در فستیوالی در شهر زوریخ بود. آیا به خاطر می آوری؟ تو گیلاست را بلند کردی تا به سلامتی من بنوشی. حالا یادت می آید؟ شخص دیگری هم با ما بود. پاسخ دادم، به خاطر دارم، ما او را بانوی لطف و مرحمت می نامیدیم. سر میز خاموش بودیم، چنین به نظر می رسید که از آن زمان تا کنون قرنها گذشته است. آری، زوریخ بود. بیرون برف می بارید. میز غرق در گل بود. ما سه تن بودیم. سایه با لحنی طعنه آمیز از من پرسید، استاد، در فکر چه هستی؟ گفتم، در فکر بسیار چیزها. در فکر همه چیز. گفت، من در فکر آخرین کلمات تو هستم. گیلاست را بلند کردی و با صدای لرزان گفتی، دوست عزیز، هنگامی که تو کودکی ناچیز بودی، مادر بزرگ سال خورده‌ات تو را بر روی زانو می نشانید و لیر کرتی را بر زانوی دیگرش می گذاشت. چند آهنگ پالیکاری می نواخت. امشب من به سلامتی تو می نوشم. بشود که سرنوشت همواره تو را بر زانوی خداوند بنشاند. متاسفانه خداوند دعای تو را هر چه زودتر مستجاب کرد. فریاد زدم، چه اهمیتی دارد؟ عشق نیرومندتر از مرگ است. بار دیگر تبسمی تلخ بر لبانش نقش بست، ولی سخنی نگفت. احساس می کردم که جسمش در تاریکی حل می شود و به صورت گریه، آه و شوخی و لطیفه در می آید. روزها طعم مرگ را بر لبهای خود احساس می کردم، ولی دلم آرام شده بود. مرگ با سیمایی آشنا و دوست داشتنی و نظیر دوستی عزیز که به سراغ کسی برود در زندگی وارد شد و صبور و آرام در گوشه‌ای بنشست تا کاری را که انجام می‌دهم به پایان برسانم. سایه زوربا همواره در اطرافم پرسه می‌زد و شاید از اینکه افکارم کاملاً معطوف به دوستی دیگر شده است، حسودیش می‌شد. شبی در خانه‌ای در جزیره آیگینا تنها نشسته بودم. شاد بودم و مسرور. پنجره اتاقم رو به دریا باز بود. مهتاب به داخل اتاق می‌تابید. دریا نیز با آرامش و شادی نفس می کشید. بدنم بر اثر افراط در شنا کردن فوق‌العاده خسته و کوفته بود. در خوابی عمیق فرو رفتم. ناگاه مقارن سپید دم در میان آن همه وجد و سرور در عالم رؤیا زوربا را دیدم. یادم نیست چه گفت یا برای چه آمده بود. لکن هنگامی که بیدار شدم احساس کردم که قلبم دارد فرو می ریزد. بدون اینکه سبب آن را بدانم چشمانم پر از اشک شد. میل مقاومت ناپذیری در خود احساس کردم
که لحظات دورانی را که با هم در ساحل کرت زندگی می کردیم به هم بپیوندم. فکرم را به کار بیاندازم و تمام گفته‌ها، فریادها، حرکات، اشک‌ها و رقص‌هایی را که زوربا از خود در ذهنم گذاشته بود و اینک به صورتی متفرق و پراکنده در سراسر وجودم پخش بود، یک جا جمع آوری و آنها را برای همیشه حفظ کنم. این میل به حدی شدید بود که به وحشت افتادم. آن را آیت و نشانه‌ای بر این دانستم که زوربا در نقطه‌ای از این جهان در حال مرگ است. روحم چنان با روح وی در هم پیوسته و متحد شده بود که محال به نظر می رسید یکی بمیرد و دیگری آنن به موضوع پی نبرد، متزلزل و مرتعش نشود و غریو و خروش از دل بر نیاورد. در امر جمع‌آوری و طبقه بندی خاطرات مربوط به زوربا و مدون کردن آنها مردد شدم. حتی ترس و وحشتی غیر موجه، ترس کودکانه بر وجودم مستولی گشت. به خود گفتم اگر من به چنین کاری مبادرت ورزم به معنای آن خواهد بود که زوربا واقعاً به خطر مرگ مواجه است. من باید بر علیه عامل مرموزی که می‌خواهد دست مرا به این کار وادارد به سختی مبارزه کنم. دو روز، سه روز، یک هفته مقاومت کردم. خود را با نوشتن مطالب دیگری سرگرم می ساختم. هر روز به گردش می رفتم و هر ساعت کتابی می خواندم. اینها نقشه هایی بود که برای از سر وا کردن وجود نامرئی و نادیده گرفتن آن تر می کردم. لکن سراسر فکر و وجودم پر از احساسات نیرومندی درباره وضع بحرانی زوربا بود. روزی در تراس منزلم کنار دریا نشسته بودم. مقارن ظهر بود. آفتاب فوق‌العاده گرم بود. من به کرانه‌های اوریان جزیره سلامیس که در برابرم گسترده بود نگاه می‌کردم. ناگاه شاید هم به میل آن دست آسمانی مقداری کاغذ برداشتم. به سینه روی سنگ‌های داغ تراس دراز کشیدم و به تدوین گفته‌ها و کارهای زوربا آغاز کردم. با بی‌پروایی و شتاب می‌نوشتم. عجله داشتم تا هر چه زودتر به زندگی گذشته بازگردم. می‌کوشیدم تا زوربا را به خاطر آورم و او را بدان سان که واقعاً بوده زنده و احیا کنم. تصور می کردم که اگر بلایی بر سرش بیاید صرفاً من مسئول و مقصر خواهم بود. روز و شب در تلاش بودم تا تصویری بکشم که تا سرحد امکان مشابه دوست قدیمم باشد. نظیر جادوگران قبایل وحشی آفریقا کار می کردم. اینان بر دیوارهای خود نقش اجداد خیش را بدان سان که در خواب می بینند ترسیم می کنند. سعیشان بر این است که تصویری تا حد امکان زنده باشد، به طوری که روح متوفا هنگام عبور از برابر این غار جسم خود را بشناسد و به غار داخل شود. پس از چند هفته تاریخ زندگی زوربا را به پایان رسانیدم. در آخرین روز در تراس نشسته و چشم به دریا دوخته بودم. واپسین ساعت عصر بود. نسخه دست نویس کامل زندگی زوربا روی زانوهایم قرار داشت. شاد بودم و مسرور. احساس می کردم که وظیفه خود را به خوبی انجام دادم. گویی بار سنگینی از دوشم برداشته شده است. نظیر زنی بودم که نوزادش را در بغل می فشارد. خورشید سرخ فام در پشت کوههای پلوپونز در حال غروب بود. سولا، دخترکی روستایی که معمولاً نامه هایم را از شهر می آورد، روی تراس ظاهر شد. نامه‌ای به دستم داد و شتابان دور شد. همه چیز را درک کردم. لااقل چنین می نمود که همه چیز را درک کردم، زیرا پس از گشودن نامه و خواندن آن نه از جای جستم، نه از ترس یکی خوردم و نه فریاد از دل برآوردم. مفاد نامه موضوعی بود که قبلا به آن وقوف داشتم. می دانستم که درست در همین لحظه که تاریخ زندگی زوربا را به پایان رسانیده و آن را روی دامن خود گذارده، چشم به خورشیدی دوختم که غروب می کند، چنین نامه‌ای به دستم خواهد رسید. به آرامی و بدون عجله آن را خواندم. نامه از دهکده نزدیک شهر اسکوپلیه در سربیه و به زبان آلمانی محاوره‌ای نوشته شده بود. اینک ترجمه مفاد آن. من آموزگار مدرسه این ده هستم. غرض از نوشتن نامه این که با کمال تأسف به اطلاعتان برسانم که الکسیس زوربا، مالک معدن مس اینجا، یک شنبه گذشته ساعت 6 بعد از ظهر چشم از جهان فرو بست. در بستر مرگ مرا احضار کرده گفت: آقای آموزگار، من دوستی در یونان دارم. پس از مرگ من برایش نامه‌ای بنویس و متذکر شو که تا آخرین لحظه هوش و حواسم برجا و به یاد او بودم. همچنین بنویس که از هر چه در زندگی کردم تأسفی ندارم. به او بگو که امیدوارم حالش خوب و سالم باشد و وقت آن رسیده باشد که در زندگی
راه و رسمی عاقلانه در پیش گیرند. آقای آموزگار، به نکته دیگری نیز توجه کن. اگر کشیشی آمد تا از من اعتراف بگیرد یا مرا تقدیس کند و شاعر مذهبی را به جای آورد، به او بگویید که فوراً از اینجا خارج شود و فقط مرا نفرین کند. من در زندگیم به اندازه کوه‌ها معصیت و گناه کردم، ولی هنوز هم این را کافی نمی دانم. مردانی نظیر من باید لااقل 1000 سال عمر کنند. شب خیر.
این آخرین کلماتی بود که از دهان زوربا خارج شد. آنگاه بر تخت نشست. شمد را از روی خود پس زد. کوشش کرد تا مگر برخیزد. ما دویدیم تا از این کار ممانعت کنیم. لیوبا، زنش و من به کمک چند تن از همسایگان قوی هیکل. ولی زوربا همگی ما را پس زد. از تخت بیرون پرید و کنار پنجره رفت. آنجا به چهارچوب پنجره چنگ زد. به کوه‌های دور دست خیره شد. چشمانش را کاملا گشود و شروع کرد به خندیدن. سپس نظیر اسبی شیهه کشید. در همین وضع ایستاده، در حالی که ناخونهایش را در چهارچوب پنجره فرو برده بود، مرگ او را در رو بود. زنش لیوبا از من خواسته است تا به شما سلام برسانم و درودهایش را ابلاغ کنم. میز گفت که آن مرحوم غالبا از شما حرف می زد. وصیت کرده که سنتورش را پس از مرگ به شما بده. بیوه متوفا از شما درخواست می کند که اگر روزگاری از این حوالی عبور کردید، لطف فرموده شبی را در منزل وی به عنوان مهمان به سر برید و صبحگاه به موقع خداحافظی سنتور را هم با خود ببرید.